تشکر دارم، خوب ممنون، خداحافظ.
متشکرم از شما هموطن عزیزم، به زبان آذری تبریک گفتین روز مادر رو، روز زن رو. ما هم به همه آذری زبان ها، به همه مادرهای عزیز تبریک میگیم. عزیز آنالار گینوز مبارک.
مادر توی ای بانو فاطمه زهرا، که از دامن تو فرزندی چون حسین تحویل عالم داده می شود، میلاد تو را من بر زنان مسلمان تبریک عرض می کنم. خسرو فرحبخش، استان کرمان.
سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که پیامک ارسال کردید، تلفن زدید. خانم نگار لیموچی از اهوازیشون هم تبریک گفتن. زنده باشید، باز هم تبریک میگیم این روز عزیز رو به همه شما هموطنان عزیزمون. اما روزی مردی نزد پیامبر صلوات الله علیه و آله آمد و گفت: من گناهان بسیاری را مرتکب شدم، آیا راه توبه برایم باز است؟ پیامبر فرمودند: آیا پدر و مادرت زنده اند؟ گفت: تنها پدرم زنده است. فرمود: به پدر خود احترام و نیکی کن تا خداوند تو را ببخشد. وقتی که آن مرد رفت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اطرافیانش فرمود: ای کاش مادرش زنده بود، چرا که محبت به مادر معجزه می کند. باز هم ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر رو به یکایک که شما شنوندگان عزیز همراهان برنامه شبهای ایران تبریک و شاد باش میگیم. پیامک ها و تلفن های متعددی داریم، میدونیم که درک میکنید که همه ی تلفن ها و پیامک هاتون رو نمیتونیم بخونیم یا پخش بکنیم. عذرخواهی ما رو بپذیرید، انشالله که بر ما ببخشید. زنده باشید، دقایق پایانی برنامه است، با این عوامل در خدمتتون بودیم. تهیه کننده محسن صباغ‌زاده. ویراستار منیر ماشاءالله. گزارشگر زهرا متقیان نشاط. کارشناس سرکار خانم زهرا فخر روحانی. صدا بردار مهدی شایی. ارتباطات فاطمه قرنی. ناظر کیفی علی منصفی. رادیو نما حامد حاج رمضان علی. هماهنگی اسماعیل کمربسته افسانه بیرانوند. دستیار تهیه مریم و سادات صدرپور. نویسنده و اجرا سکینه میری. با تشکر از وایت‌های ترابری، خدمات انفورماتیک، آرشیو، مجازی و حراست. در برنامه امشب شبهای ایران در خجسته زاد روز دردانه هستی، عزیزترین و مهربانترین مادر عالم حضرت فاطمه زهرا که از یمن ولادتش عرشیان دست افشان و شادانند از مقام مادر گفتیم، از واژه هایی که هر کدام بخشی از دنیای مادری رو وصف میکنه. هیچ واژه و جمله‌ای به تنهایی نمیتونه وسعت مهربانی و عشق و ایثار یک مادر رو نشون بده. تنها واژه‌ای که مادر رو توصیف میکنه گل واژه مادره. برای همه مادران این سرزمین سلامتی و آرامش آرزو میکنیم. از خدا میخوایم ما رو قدردان نعمت ارزشمند پدر و مادر قرار بده. ممنونیم از همراهیتون با شبهای ایران یک شنبه سوم بهمن ماه. تا فرصت سلام دوباره، خداوند یار و نگهدار.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم
میتونید بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوین. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمی دونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که می تونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان زردبیل رادیو سنو پخش وحیدین از هستم زیش ریسیس ممنون و دوست لرسیزین همراه روزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی جلب لیفتی ادامه برنامه لنه خدمت و زلخ و تقدیم روزم چطاب شب و مالی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض کنم خدمت شما شنوندگان با وفای برنامه کتاب شب. امشب سومین بخش بازخوانی داستان بلند روز مادر نوشته کارلوس فوئنتس با ترجمه علی اکبر فلاحی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی تقدیم حضورتون میشه. راوی که نامش پلوتارکوست با پدرش آگوستین برگارای وکیل و پدر بزرگش جنرال بیسنت برگارا در امارت اعیانی در محله مرفه شهر زندگی میکند. پدر بزرگ اغلب برای نوه‌اش از ماجراهای دوران جوانی خود که مصادف با انقلاب مکزیک بوده تعریف میکند. او بسیاری از معروفترین شخصیت‌های انقلاب را از نزدیک دیده است، هرچند اغلب آنها در سنین جوانی به قتل رسیدند. عکس‌های فراوانی هم دارد که در آنها کنار انقلابیون مشهوری چون پانچو ویلا ایستاده است. این سه نفر فقط سر میز شام دور هم جمع می‌شوند و ناچارند شام ساده‌ای را بخورند که مناسب معده پیر ژنرال است. اما به گفته راوی پدرش هنگام نهار خوردن تلافی این شام ناچیز را در می آورد. یکی از عادتهای ناخوشایند جنرال این بود که شبها بعد از غذا دندانهای مصنوعیش را در می آورد و در سه لیوان آب جا به جا می کرد. یک شب پدر راوی که سالهای سال در این باره حرفی نزده بود عصبانی شد و به جنرال گفت این کارش شرم‌آور است. جنرال هم گفت من در خانه خودم هر کاری دلم بخواهد می کنم. دندانهای من حال تو را به هم می زند اما پولهایم برایت شیرین است. همان شب راوی و پدر بزرگش با هم به حمام می روند و راوی روی شانه های جنرال آب می ریزد و با هم درباره بقای انقلاب حرف می زند. راوی تشنه شنیدن ماجراهایی است که شاهد آنها نبوده. جنرال از اینکه اکثر دوستانش مردند ناراحت است و به راوی می گوید درست است تو دوست کوچک منی، اما این با آن دوستی ها فرق می کند. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می سپارند. گفتم پدر بزرگ فرض کن که توی دوران انقلاب من همراه شما بودم. فرض کن که من بخار به صورتم خورد و پیرمرد توی وان نشست و یک بار دیگر خودش را حسابی صابون زد. ابروهایش زیر کف سفید پنهان شده بود. از من سوالی کرد و بعد پیش از آن که با سرعت موضوع را عوض کند با دست خیسش دستم را گرفت و فشار داد و گفت به نظر توی سر بابا چی میگذره پلوتارکو؟ جواب دادم کسی چه میدونه؟ شما که خوب میدونی پدر بزرگ، اون هیچ وقت با من حرف نمیزنه. جنرال خندید و با کف دست محکم روی آب زد. گفت که پدرم همیشه آدمی دست و پا چلفتی بوده که یک لقمه حاضر و آماده گیرش آمده است، یک کسب و کار شرافتمندانه. زیرا یک روز جنرال کاردناس طرفداران کایس را از دولت جارو کرد
و آنها را با این کار مفتخر کرد. در همان حال که سرش را می شست تعریف کرد تا آن روز با حقوق دولتی زندگی می کرده است. کاردناس مجبورش کرد خارج از بودجه دولت زندگی کند و برای امرار معاش به تجارت بپردازد. مزارع بزرگ قدیمی دیگر به صرفه نبودند. دیوانها پیش از شورش آنها را سوزانده بودند. تعریف کرد که کاردناس تقسیم اراضی کرد، اما می بایست به فکر تولید هم می بود. مردان آگوا پریتا دور هم جمع شدند تا تکه زمین‌های دست نخورده مزارع بزرگ را به عنوان ملکای خود بخرند. جنرال تعریف کرد: توی مولورس نیشیکر کاشتیم، توی سینالوا گوجه فرنگی و توی کواویلا پنبه. اینطور شد که ملت تونست شکمش را سیر کنه و یه لباسی تنش کنه. همون موقع کاردناس تا آوانی‌های کشاورزی رو داشت راه می‌انداخت که چرخش رو هیچ وقت نچرخید، چون هر کشاورز یه تیکه زمین می‌خواد که به نام خودش باشه. متوجه این که من کارا رو غلطک انداختم. پدرت فقط وقتی من پیر شدم اداره امور رو به دست گرفت. اون موقعی که صداش رو روی من بلند می‌کنه باید این چیزا یادش بیاد. اما بسترت قسم که از کار امشبش خوشم اومد. باید طاقتش تاق شده باشه. راستی چه نقشه ای تو سرشه؟ شانه‌هایم رو بالا انداختم. هیچ وقت علاقه‌ای به تجارت یا سیاست نداشتم. همه این چیزها مگر چه خطری دارند؟ این خطرها کجا و آنچه پدر بزرگم با آن دست و پنجه نرم کرده بود کجا؟ من به آن چیزها علاقه داشتم. بین تمام عکس‌ها عکس مادر بزرگم دنیا کلوتیلده حسابش از باقی عکس‌های شخصیت‌های انقلاب جداست. او به تنهایی روی دیواری جداگانه است، کنار میزی با گلدانی پر از گل‌های مروارید. فکر میکنم اگر پدر بزرگم آدم معتقدی بود برای او هم شمع روشن میکرد. قاب عکس بیزیست و امضای عکاس به نام گوترس از ناحیه گواناخواتو در سال 1915 پای تصویر است. این دوشیزه قدیمی با شکل و شمایلی عروسکبار مادر بزرگ من بوده است. جنرال به من گفت مادرش مرده بود. پدرش رو هم که پانچو ویلا تیر بارون کرد، چون نزول خور بود. ویلا از هر جا که رد می شد بدهی فقرا رو صاف می کرد. ولی این کار راضیش نمی کرد. دستور داد به عنوان درس عبرت نزول خورا رو تیر بارون کنن. ولی من فکر مونم تو این گیرودار تنها کسی که درس عبرت گرفت کلوتیلده بیچاره من بود. دست اون دخترک یتیم رو گرفتم. اون حاضر بود اولین مردی رو که ازش حمایت کنه بپذیره. البته کلوتیلده بعدا یاد گرفت من رو خیلی دوست داشته باشه. ازش پرسیدم شما اونو همیشه دوست داشتی؟ پدر بزرگ که خودش را در رخت خواب به خوبی پیچیده بود با حرکت سر تایید کرد. دوباره گفتم شما از بیپناهی اون که سوء استفاده نکردی؟ این بار نگاهی خشمگین به من انداخت و چراغ را با عصبانیت خاموش کرد. به نظرم رسید در وضعیت مسخره‌ای قرار گرفتم. نشسته در تاریکی در حال تکان خوردن روی صندلی گهواره‌ای حصیری. صدای صندلی لحظه دیگر شنیده شد. بعد بلند شدم و پاورچین پاورچین به راه افتادم. می‌خواستم بدون گفتن شب بخیر به جنرال بروم، اما تصویری بسیار دردناک و در عین حال ساده می‌خوبم کرد. پدر بزرگم را دیدم که مرده است. تصور کردم در یکی از همین سپید دمها مرده است. چرا نباید بمیرد؟ و من هرگز به او نگفته بودم که دوستش دارم. هرگز. بدن او همچون کلام من به سرعت سرد می شد. میان تاریکی دویدم، در آغوشش کشیدم و گفتم پدر بزرگ خیلی دوستت دارم. خیلی خوب جوون، منم دوستت دارم. گفتم گوش کنی، من نمیخوام زندگیمو اونطور که شما گفتی شروع کنم با یه لقمه حاضر آماده. چاره ای نیست پلوتارکو. همه چیز به نام منه. پدرت فقط کارا رو اداره میکنه. وقتی من بمیرم همه چیز به نام تو میشه. گفتم نمیخوام پدر بزرگ. پدر بزرگ، دوست دارم از نو شروع کنم، اونجور که شما شروع کردی. جوون، حالا زمونه فرق کرده. مثلا چی کار میخوای بکنی؟ زیر لب خندیدم و گفتم مثل شما. یعنی هنوز این ماجرا رو تعریف میکنن؟ خب آره، همینطور بود. فقط این که اون تصمیم رو به تنهایی نگرفتم. متوجهی؟ گفتم پدر بزرگ، شما دستور رو صادر کردی. دست نوازشی بر سرم کشید و گفت که هیچ کس نمی داند این تصمیم ها چگونه گرفته می شوند، چون هرگز به تنهایی گرفته نمی شوند. شبی را به خاطر آورد که در اطراف گومز پالاسیو اردو زده بودند، پیش از نبرد توره‌آن. مردی که به اون ناسزا گفت یک اسیر بود، ولی در این حال خائن هم بود. پدر بزرگ گفت از افراد ما بود. پیش فدرال ها رفت و تعداد ما و تجهیزاتمون رو بهشون گفت. به هر حال مردای من اونو می کشتن. من فقط پیش دستی کردم. این تصمیم اونا بود، اما از دهن من بیرون اومد. اون فرشی که به من داد، خودش این فرصت رو من داد. حالا این داستان رو با آب و تاب تعریف می کنن و میگن جنرال برگارای ما عجب جنرال با دل و جرأتیه. آره جناب، اما اون مرد یه اسیر جنگی بود. ببین جوون، تا اونجا که من میفهمم این چیزا به شرافت نظامی مربوط میشه. اون یارو هر قدرم که پس بوده باشه، ولی بازم یه اسیر جنگی بود. مسئولیت کشتنش رو از دوش مردم برداشتن. فکر کنم این کار آبروی اونا رو میبرد. من نمیتونستم جلوشونو بگیرم. فکر میکردم که این ماجرا آبروی من رو هم میبره. تصمیم من تصمیم همه بود و تصمیم همه تصمیم من بود. اینجور چیزا پیش میاد. هیچ جورم نمیشه فهمید خواسته تو از کجا شروع میشه و خواسته مردات از کجا. گفتم با این حال دوست داشتم توی دوران شما به دنیا میومدم تا همپای شما بشم. ای بابا، صحنه جالبی نبود؟ اون یارو تا سپیددم روی شنای بیابون خون ازش میرفت. بعدشم آفتاب اونو پکوند و کرکسا جنازش رو تشییع کردن. ما هم رفتیم، در حالی که ته دلمون میدونستیم اون کار رو همه با هم انجام دادیم. در عوض اگه اون کار رو نه من بلکه اونا انجام میدادن، دیگه نه من فرمانده بودم نه اونا توی نبرد احساس آرامش میکردن. هیچ چیز بدتر از این نیست که یه بیچاره ای رو که داری تو چشماش نگاه میکنی و تک و تنهاست بکشی، اونم قبل از کشتن خیلی هایی دیگه که نه ریختشون رو میبینی نه حتی نگاهشون رو میشناسی. این چیزا اینجوری هن. گفتم پدر بزرگ، چقدر دلم میخواست خیال بافی نکن، دیگه توی مکزیک اینجوری انقلاب نمیشه. گفتم پس من چی پدر بزرگ؟ جوونک بیچاره من، محکم بغلم کن پسرکم، میفهمم چی میگی. به سرت قسم که میفهمم. چقدر دلم میخواست دوباره جوون بشم و هم پای تو. چه غوغایی را مینداختیم پلوتارکو، من و تو با هم. وای خدای من. با پدرم آقای وکیل خیلی کم حرف می زدم. قبلا هم گفتم که ما سه نفر فقط برای شام دور هم جمع می شدیم و آن وقت پدر بزرگم متکلم وحده بود. پدرم گهگاه من را به دفتر کارش صدا می کرد تا بپرسد اوضاع در مدرسه چطور پیش می رود، از نمراتم چه خبر و قصد دارم در چه رشته ای تحصیل کنم. اگر می گفتم نمی دانم و اینکه بیشتر وقتم را به خواندن رمان سپری می کنم، دوست دارم به سرزمین های دور سفر کنم، به سیبری میشل استروگوف، به فرانسه دارتانیان و اینکه خیلی بیشتر دوست دارم درباره اون چه شاید هرگز نخواهم شد بدونم تا اون چه میخواستم باشم، با من نه دعوا میکرد و نه حتی توی ذوقش میخورد. فقط حرفم را نمیفهمید. نگاه سردرگمش را وقتی چیزی گفته میشد که کاملا از درک و فهمش خارج بود خوب میشناختم و این قضیه خیلی بیشتر از آن که او را زجر دهد مرا زجر میداد. میگفتم میخوام حقوق بخونم پدر. خیلی خوبه، خیلی عالیه، اما بعدش تخصصت رو در مدیریت بازرگانی بگیر. دوست داری به مدرسه تجارت هاروارد بری؟ امتحان ورودی سخته، اما میتونم پارتی بازی کنم. خودم رو میزدم به آن را و به کتابای یک شکل و قرمز انباشته شده در کتابخانه خیره میشدم. هیچ کدام جالب نبود غیر از مجموعه کامل روزنامه رسمی دولت که همیشه با مجوزهای استفاده نشانهای افتخار خارجی شروع می شد. نشان افتخار ستاره های آسمانی چین، نشان افتخار سیمون بولیوار آزادی بخش، نشان افتخار لوژیون فرانسه. فقط دور از چشم پدر جرأت می کردم به اتاق خوابش وارد شوم، درست مثل جاسوس ها. کف اتاق موکد و دیوارهایش با چوب روکش شده بود. دوستان عزیز، امشب سومین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند روز مادر نوشته کارلوس فوئنتس را با ترجمه علی اکبر فلاحی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید که امیدوارم پسندیده باشید. شما عزیزان چنانچه مایل باشید میتونید برای در اختیار گرفتن برنامه‌های کتاب شب به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و دنباله داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası. Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyh Səfih yurdunun qalar qız səsi.
Allah!